بمباران بی سابقه شهرها همزمان با عملیات کربلای 5 آغاز شده بود. دشمن برای شکستن اراده مردم و ایجاد تشویش و نگرانی در میان رزمندگان دیوانوار همدان را بمباران می کرد. هر روز خبر می رسید که بسیاری از مردم به کوه و بیابان پناه برده اند و آنها که مانده اند روزی دو سه بار بمباران می شوند و برای من از دست دادن بیشتر نیروهایم در مرحله دوم عملیات کربلای 5 به قدری سنگین بود که هیچ خبری از خانواده نمی گرفتم. فقط دلم خوش بود که جعفر در کنار آنهاست. چند روز بعد از طرف فرماندهی دستور آمد که برای سازماندهی و جذب نیروی جدید می توانیم به همدان برویم. چندان تمایلی به رفتن نداشتم، اما علاءالدین حبیبی و حاجی مختاران از تدارکات آمدند و گفتند علی در همدان شایعه شده که همه نیروهای گردان 154 شهید شدند. خوب است که سری به خانه بزنیم. وقتی به خانه رفتم خوشحال شدم که خانواده شهر را ترک نکرده اند. با اینکه شایعه بود من هم جزء شهدای گردان هستم، اما مادرم باور نکرده بود. او به جعفر گفته بود که میدانم علی همین روزها می آید. یک روز در همدان بودیم که شهر دو مرتبه بمباران شد. شرایط حتی برای سرکشی به خانواده شهدا هم فراهم نبود. لذا به پیشنهاد حاجی مختاران و علاءالدین حبیبی برای سرکشی به مجروحان به شهرهای اصفهان، شیراز و یزد رفتیم. حاجی مختاران هنوز عزادار محمد بود و کمتر از 40 روز بود که از شهادت پسرش می‌گذشت. محمد ولی میخواست روحیه خراب مرا احیا کند. چقدر توی سپاه نان و سیب زمینی بخوریم، برویم یک چلو کبابی دلی از عزا در بیاوریم. پرسیدم به چه حساب؟ خیرات برای پسرم محمد. بعد از دیدن مجروحان یک راز از شیراز عازم جنوب شدیم و به پادگان شهید مدنی دزفول رفتیم. تا آمدن نیروهای جدید فرصت مناسبی بود که از شر خونابه و عفونت دستم خلاص شوم. صبح و بعد از ظهر پنیسیلین می زدم تا حسابی چرک ها خوش شد. حالا فقط یک انگشت نیم بند داشتم که با آن می شد ماشه تفنگ را بچکانم. چند روز بعد 10 اتوبوس پر از نیرو آمد و شور و حال و جنب و جوش باز به تن مرده پادگان برگشت. عباس علافچی هم همراه آنها بود و فرمانده گردان ما حاج رضا زرگری با تنی زخمی دوباره علم فرماندهی گردان را به دوش گرفت. با ساختار جدید عباس فرمانده یک گروهان شد و من فرمانده گروهان دیگر و محمد جهانی به جای عباس معاون من شد. هر دو سوار بر موتور برای توجیه و دیدن منطقه جدید برای انجام مرحله سوم عملیات کربلای 5 عازم شدیم. مکان عملیات حد فاصل منطقه مرحله اول یعنی کانال پرورش ماهی و منطقه مرحله دوم یعنی نهر جاسم بود، جایی که گردان قاسم ابن الحسن 153 آنجا را گرفته بود، ولی به دلیل عدم الحاق با لشکر مجاور بینشان شکاف و فاصله افتاده بود. در مسیر رسیدن به خط جلوتر از ما یک کمپرسی پر از نیرو می رفت و توپ و خمپاره مثل همیشه می ریخت. عباس علافچی پشت موتور داد می زد علی گازش رو بگیر رد شو، باید سریعتر برسیم به خط. همین که آمدم از کنار اتوبوس عبور کنم موشک کاتیوشایی داخل اتاق کامیون فرود آمد و با انفجار آن چند نفر از داخل آن به بیرون پرتاب شدند. یکی با دست و پای قطع شده جلوی لاستیک موتور افتاد و ما هم از ضرب انفجار کنار او چپ کردیم. صدای ناله مجروحان از داخل کامیون بلند بود. از اتاقک بالا رفتیم و نگاهم به کف آن افتاد. قریب 25 نفر آشولاش افتاده بودند و بقیه هم مجروح و بی حرکت مانده بودند. باید کاری میکردم. باز عباس از همان پایین داد زد علی بجم، باید قبل از تاریکی هوا خط را ببینیم. شهدا و مجروحان را رها کردیم و به سمت خط راندیم. خاکریزی نیمه تمام بود که سمت راست آن را به بچه های لشکر نجف تأمین میکردند و ما باید خاکریز را تا جایی که تمام میشد و به دشت میرسید از نیرو پر میکردیم. تا رسیدن نیروهای گردان ما بچه های گردان قاسم ابن الحسن باید آنجا میماندند. سریع برگشتیم عقب و به بچه ها گفتیم تجهیزات خود را برای شب آماده کنند و با عباس یکی یکی تجهیزات نیروها را بررسی کردیم. هنوز غروب نشده بود که عباس آمد. بی مقدمه گفت بهرام عطاییان شهید شده. زیر و رو شدم. اگر می گفت تمام اعضای خانواده در بمباران شهید شدند، اینقدر بیتاقتم نمی کرد. عباس علافچی گفت میگویند توی بمباران همین نزدیکی شهید شده، بیا برویم ببینیمش. عباس که نمیخواست حتی یکی دو دقیقه بالای سر آن 25 نفر در حادثه انفجار کاتیوشا داخل اتاق کمپرسی باشیم، حالا اصرار داشت که بیا تا قبل از حرکت گردان پیکر بهرام را ببینیم. حتما احساس میکرد که ارتباط شدید عاطفی من با بهرام روی رفتارم با بچه های گردان تأثیر میگذارد. دوباره با لحنی که بوی قربت میداد گفت: علی، من و تو و بهرام یک روح در سه بدنیم. حالا که یک قطع از تن ما این نزدیکی افتاده، بیا سری به او بزنیم. صورتم را رو به آسمان گرفتم و چشمانم را بستم. نمی آیم، تو برو و زود برگرد. عباس را افتاد. قطره اشکی گوشه چشمم غلطید و رفتم برای چندمین بار وصیت نامه نوشتم. عباس برگشت و شال سبز رنگ و یک قرآن آغشته به خون بهرام را مقابلم گذاشت و گفت: این شال بهرام است که دوست داشتی به تو برسد. حالا رسید. تار و پود شال سبز بوی بهرام را میداد. شال را بوسیدم و روی چشمانم گذاشتم. قرآن را باز کردم. خونی و خیس بود. چند آیه خواندم و آرام شدم. آنقدر آرام که بهرام را با آن لب همیشه خندانش کنارم دیدم. بعد از اقامه نماز و صرف یک شام مختصر به راه افتادیم. باران میبارید و گلولای مانع از حرکت سریع خودروها بود. همزمان دشمن تنها جاده منتهی به خط مقدم را زیر آتش گرفته بود. به جایی رسیدیم که تانک های خودی میان گل گیر کرده و راه را بسته بودند. حضور تانک ها نشان از این داشت که اینجا جنگ تانک هاست.